سوال بچه ها زیاد بود و چند تا سوال خیلی مهم داشتن، خواستیم که دوباره با ما برگردن و بین بریک و بعد از نهار با ما باشن و همینطور بعد از ایشون لطف کردن برگشتن. نمیدونم آی فنایی آماده هستن تشریف بیارن یا خیر. فقط من چک کنم تا آی فنایی تشریف میارن. دوستان کوچ، اون فرم های یک نکته، این در واقع چهار نکته، پنج نکته، هر سانس یک نکته رو پخش کرده باشن حتما. مطمئن بشیم که پنج نکتتون رو داریم می نویسید. پنج نکته آموزشیتون رو پخش کنید لطفا تا آقای فنایی تشریف میارن و بعدش هم ما یک محمد رضای عزیز یک ارائه خواهد داشت. لطفا پنج نکتتون رو پخش کنید، خیلی بدونست در واقع هیچ پنج نکتتون رو بنویسین تا هماهنگ کنیم آقای فنایی تشریف بیاره. لطفا بچه‌ها بشینید سر جاتون. فقط کوچ ها با من تو. مرسی. بچه‌ها تشریف کنید لطفا. از کجا اومدن آقای فنایی؟ مرسی. خدایی اگه اینجوری تشریف کنید منم اجازه نمیدم صحبت کنم. میکروفون ما لطف کردم آقای فنایی ازشون خواستیم برگردن به ما ملحق شن، چون بچه‌ها یه سوال، دو سه تا سوال کلیدی پرسیدن، ترجیح دادن که برگردن دوباره پاسخ این سوال رو، چون پاسخش خیلی بنیادینه و به نظر من خیلی راهگشاست واسه کسایی که کسب و کار دارن، میخوان کسب و کار راه اندازی کنن. بریم
بالا. بریم بالا چش. خب سلام مجدد هم که ماشاءالله سر حال و سر کیف، نار خوب خورده، برف هم که داره میاد. دیگه از خدا چی میخواید؟ همه چیز آماده و مهیا.
خدای مشتاق این حرفای فنایی بشنوید.
مرسی مرسی مرسی. ماشاءالله. در طول عمرتون زمانی رو بگذرید از هر مقامی که هست پیاده بشید، برید سر بزنید به کسانی که دیدار شما براشون یک دنیا ارزش داره و میتونید اونا رو به یک حالت دیگه ای در بیارید. و اینو من ازتون خواهش میکنم برای بزرگترها، برای بعضی از خانواده ها وقت مخصوصی رو تو برنامه‌تون بگذارید. و اما دوستان زنبوردار اینجا بودن، از من سوال کردن راجع به کسب و کارشون و اینا. من تو آمریکا بودم، توی یه فروشگاه بزرگی کاسکو داشتم راه میرفتم، یه دیدم که چندین قفسه بزرگ پر از عسله، ولی یکی از این قفسه ها هر که میاد بلافاصله کشیده میشه میره به سمت این و یه دونه عسل میخره و میره. منم دو تا سه تا خریدم، رفتم خونه یه عروسم دیدم که همین عسله، خونه دوستام دیدم همین عسله. بعد کنجکاو شدم، گفتم که چرا این عسل رو میخرید؟ گفتن هیچی، حالتیه که ما به سمتش کشیده میشیم، عسل های دیگه هم هست، بطری های قشنگ تر هم داره، اینم بطری زیاد، بطری قشنگی هم نیستا. نشستم رو این، دقیق خوندم. آقای شما که زنبوردار هسته، بیاد اینجا، بیاد اینجا در کنار ما. بعد یک جمله زیبا و قشنگی روی این شیشه عسل بود. اون جمله رو بیاره شما. اینجا نوشته شده. میخوام دقیق بچه‌ها بخونم. ها. میگه We thank God for allowing us to serve you and your family. متوجه شدید آقای زنبوردار؟ میگه We thank God، ما از خدا متشکریم که شانس سرویس این عسل رو به خانواده شما به ما داد. این کلمه سپاسگزاری در محصول، رو محصول نوشته خدایا متشکرم که این شانس رو دارم که این خانواده عسل منو میخورن. همین جمله باعث شده بود که فروش این عسل بیشتر بشه و اون سپاسگزاری از خدا بود. آیا رو محصولتون میخواید از خدا سپاسگزاری کنید؟ خدایا ازت ممنونم که چنین محصول من جز تو این خانواده ها میره، به این مشتری ها داده میشه. میخوام انشاءالله از این به بعد شما عسلایی که به مردم میدی به فارسی بنویسی. خدایا سپاسگزارتم که شانس نمیدونم سر به این عسل رو به این خانواده به من دادی. خانواده ممنونم و از خدا متشکرم که من چنین شانسی نصیبم شد. ما تو شرکتمون هر پروژه‌ای رو که میگیریم یک جشن میگیریم. این جشن اینه که خدایا شکرت که این پروژه رو به ما دادی، ما شانس انجام این پروژه رو داریم. بعد میریم از کارفرمامون تشکر میکنیم، جشنی میگیریم، کیکی میگیریم، میریم خدمتشون. خیلی ممنون که ما رو قابل دونستید و این پروژه رو به ما عطا کردید. خودش دنیا کار میشه، خودش دنیا برندسازی میشه.
چی گفتید؟ من نمیدونم، من خودتون میدونید بارها گفتم دور زیاد رفتم، چه ایرانی چه خارج از کشور.
بفرمایید.
یک امروز واقعا من الان در پوست خودم نمی گنجم، واقعا صادقانه میدونی که آقای فنه عزیز من خیلی روکه و بی پردم، خیلی مهم نیست که دیگران چه فکری میکنن، ولی یکی از بالاترین سطح های آموزشی که تا حالا تو عمرم یاد گرفتم امروز از شما یاد گرفتم.
به افتخار مسیح عزیز الله. مرسی. مرسی. من اعتقاد دارم که با عشق هر وقت کار کردید، با عشق کار کردید، نفوذ میکنید در قلب مشتری و بیزینستون به خوبی ران میشه. و شعر معروف مشتبه کاشانی اینو بنویسید داشته باشید: هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود. در جهان هر کار خوب و ماندنی است، رد پای عشق در آن دیدنی است. امروز چشم یه دور دیگه میخونم. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود. در جهان هر کار خوب و ماندنی است، رد پای عشق در آن دیدنی است. ما رد پای عشق تابلوهامون تو تمام پروژه ها مشخصه. مشخصه که یه تابلویی که توی پتروشیمی ها تو عسلدوی نصب شده درش عشق بوده، جون درش به کار رفته. شما وقتی یه ماشین خارجی مثل BMW رو که میبینید نگاش میکنید، همه جاش داره زیبایی میدرخشه. من امروز دیدم که HR BMW هم اینجاست. بله، نگاش میکنید از داشبوردش، از فرمونش، از شیب اتاقش، همه چیز. این درش عشق به کار رفته. این درش کسانی بودند که عاشق این بودند که به دست انسانها بهترین محصول رو برسونند. و رد پای عشق BMW در محصول تولیدیش به خوبی میتونید نگاه کنید. سعی کنید در محصول و کارتون رد پای عشق بگذارید. رد پای عشق یعنی همون برندسازی.
مرسی، واقعا مرسی.
خب
دوستان یه سوالی داشتن و پاسخشون،
یه دوست عزیزی یه سوال داشت، حالا من اسمشون رو نمیدونم، ولی ها شما بیاید اینجا سوالتون رو مطرح کنید. 3 دقیقه تمومه سوال. راجب برند بود، راجب این بود که چه کار بکنیم تو کارمون، چه کار بکنیم که برنده بشیم، چه کار بکنیم که بتونیم تداوم پیدا بکنه بیزینسمون. آره صحبتاتون چی بود؟ سوالتون؟
اول تشکر میکنم از جناب آقای فنایی، باید دست ایشونو بوسید. جناب فنایی، من مجموعه من، بیزینس من کوچیکه، خلاصه اون چیزی که شما هستید هست و راه بسیاری داریم تا برسیم به اون جایی که باید برسیم و ایرانو بسازیم. من سوالم این بود، البته خصوصی بود ولی چون بحث کلی شد برای هممون این لازمه، ما چی کار کنیم، چه کارهایی انجام بدیم به اون چیزی که شما رسیدید با عشق و علاقه ما به اونجا برسیم؟ همین.
خب به افتخار این سوال زیبا،
سوال خوبش
می‌زنیم.
مرسی از سوال قدرتمندت
آقا، سوال بجا و قشنگی بود. ببینید، یکی صحبت کردیم بنچمارک یعنی چی و مشخص شد که بنچمارک یعنی چه، یعنی آنچه که در جهان اتفاق افتاده راجع به بیزینس ما بهترینش چی هست، مسیرهایی که اون بیزینس طی کرده ما بریم پیدا بکنیم و اگر میتونیم بهتر از اون بشیم. توی کارخونه ما هر کس که بیاد میتونه فیلم برداری کنه، عکس برداری کنه، ولی شاید رقبای ما نوشتن فیلم برداری و عکس برداری ممنوع. ما گفتیم آزاد. یکی از دوستان پرسید چرا آزاد؟ گفتم شاید در بازدیدها یک نفر هوس بکنه کار منو انجام بده، کار منو ببینه، بخواد رو دست من بزنه. اگر کارمندی از من یا کسی از ایران تونست یه کاری بکنه که رو دست من بزنه، من حتما تو اون شرکتش استخدام میشم به عنوان آبدارچی که نظافت اون کارخونه یا اون شرکت رو به عهده بگیرم، چون دیدم یکی تونسته بهتر از من کار بکنه. مرسی. اینه که تو تمام کارخونه‌های ما هر بازدید کننده میتونه هر داکیومنتی که بخواد بهش بدیم، هر نقشه‌ای که بخواد بهش بدیم، هر کجا میخواد فیلم برداری کنه و آزاد تو کارخونه‌مون بچرخه. کارخونه‌های یزد ما، یکیش خازنسازی به نام فراکو، یکی ریوا تدبیر، یکی لنا، یکی پارس کبیر اروند، یکی کیان ایساتیز، یکی انرژی کبیر پایا، یکی الکترو کبیر، اینجور کارخونه‌هایی هستن که هر کدومشون مدیر عامل داره، دارن کار میکنن به خوبی. هر کس اراده کرد که بتونه این بیزینس ما رو بهتر تو ایران بسازه، افتخاری میشه برای ایران. پس دستش بازه. ما یه مسیری رفتیم، این مسیر رو باید نوباوگان ما ادامه بدن. و اما یک مطلبی که مرحوم مادرم به من درس داد، گفت مهدی آقا پولتا خار کن، خودتا جون کن. این لهجه یزدیه، به لهجه تهرانیش میشه مهدی آقا پول رو پست و زشت بدان تا خودت عظمت و عزت پیدا کنی. اگر میخوای عزت داشته باشی باید پول پرست نباشی، باید پول رو خار کنی، پول رو پست بدونی. و واقعا امروز من به این نتیجه رسیدم و شما هم بدونید، برای پول کار نکنید، برای حیثیت و عزت و آبرو و برندتون کار کنید، پول حتما میاد. و اما سوالی که استاد عزیز کردن توی بیزینس‌هایی میتونه جهانی بشه و موفق بشه که 4 شعار محک رو درش رعایت بشه. در محک یک سازمان NGO ایرانی بین المللی شده، از آمریکا براش پول میاد، از تمام دنیا براش پول میاد. میدونی چرا؟ یک، در محک همه چیز شفافه، پس میشه شفافیت. استاد عزیز، شما اگر تو شغلت شفاف باشی، با مشتریت شفاف باشی، حتما بزرگ میشی، حتما برند میشی. 2، در بیزینس باید جوابگو باشن، جوابگوی مشتریمون باشیم. مشتریمون سوالی داره، اگر جوابگوش باشیم حتما برند شدن ما قطعیه. 3 میگه سپاسگزاری. این اصل سپاسگزاری میکنه از خدای بزرگ که به من این شانس دادی که سرو کنم اثر رو در این خانواده. سومیش پس سپاسگزاری، چهارمیش میگه حفظ زیبایی. حفظ زیبایی یعنی چی؟ حفظ زیبایی یعنی اجزای تشکیل دهنده هر عنصر اگر متناسب انتخاب بشه زیباست. خدا مدیریت کرده. این صورت من ببینید چقدر زیبا و قشنگه، همتون دوست دارید نگاش کنید، به خاطر که تمام اجزایش متناسب خدا خلق کرده. و بعد زیبایی رو میگه در شخص اینه که آنچه در مغزت، آنچه در قلبت، آنچه بر زبانت جاری میشه همون باشه. یعنی عوام فریبی ممنوع. اگه میخوای زیبا باشی نباید عوام فریب باشی. اگر میخوای زیبا باشی هر قولی که میخوای بدی به زبان میاری باید انجام بشه. و زیبا کسانی هستند که امروز شما میتونید ببینیدشون، مشخصن، ولی از خیلی کسا ما متنفریم به خاطری که هر قولی که دادن نتونستن انجام بدن، حرفی که زده با عملش، با مغزش، با قلبش یکی نبوده. ما اگه سعی کنیم با مشتریمون صادق باشیم و زیبایی رو حفظ کنیم، برندسازیمون 100% حتمی است. من دیگه عرضی ندارم.
مرسی، تشکر از شما. خیلی ممنون، واقعا لطف کردید. دود از شما. اونجوری که شایسته است تشویق کنید. خب خیلی عالی، ممنون، واقعا درود بر این. من یه جایی اصلا دیگه محو شدم، چون واقعا خیلی مطالب عمیق بود، واقعا بی‌تعارف، چون دوستانی هستن که خیلی 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 مطالب نابی امروز گفته شد. خیلی عالی، امروز خیلی اتفاقات خوبی داریم میفته. محمدرضای عزیز، محمدرضای ترابیان که واقعا خودش یک کوچ حرفه‌ای، سابقه فوق‌العاده‌ای داره، به قول خودش دور دوم زندگی، 30 سال دومه، البته قیافش نمیخوره خیلی. خب کارهای نشدنی تو ایران کرده و خوشحالم که در این دوره در کنار من هست و در واقع منابع انسانی یا هیومن ریسورس یا HR در حال حاضر BMW ایرانه. و محمدرضا، من در خدمت هستم. دوستان اونجوری که دوست دارم بشنوند، فقط احتمالاً ازتون اجازه بگیرم، چون محمدرضا مطالب خیلی نابی آماده کرد تو بخش منابع انسانی، بخش از دوره ماست، بخش از درس ماست. اگه موافق باشید نیم ساعت به من اضافه تر میدین امروز و تشویق کنیم محمدرضا عزیزو.
خسته نباشین، خدا قوت میگم به همتون. بعد از آقای فنایی صحبت کردن واقعا کار سختیه. ایشون بالاخره عمری تجربه و انگیزه و ارزشی رو به ما گفتن که آرزوی شاید همه ماست و صحبت کردن بعد از ایشون برای من فوق‌العاده پیچیده و سخته. من اگر صدا میلرزه به خاطر این فشار روانی که الان هست. اول یه ساعت بود، بعد شد 50 دقیقه، الان میگن 40 دقیقه. خلاصه خیلی سریع و فوری و فوتی. یه شرطی، یک ساعت، عالی، مرسی، عالی. ولی اون شرطمون سر جاشه. خواهشن کسی چیزی ننویسه، خواهشن کسی چیزی ننویسه، چون اینا بعدن در واقع در اختیارتون قرار میگیره. اولین حرفی که در واقع دوست دارم همه دوستان خوب به این دقت کنن، جمله‌ایه که حالا من این جمله رو بنچمارک کردم. مرجع من، مرجع تقلید من، ایشون در واقع آقای انیشتنه و با این جمله که میگه خلاصه اگر نتونی یه چیزی رو ساده توضیح بدی نفهمیدیش. ترجمهش چی میشه؟ ترجمهش این میشه که اگر تونستی به مادر بزرگت یه مفهومی رو یاد بدی، خودت فهمیدی. دوستان وقتی که ما تو کوچینگ صحبت میکنیم، با مراجعمون صحبت میکنیم، چیکار میکنیم؟ اولین کار شفافش میکنیم. شفاف میکنیم این چی؟ یعنی کاملا واضح، مشخص، دقیق معلومه راجع به چی حرف میزنیم. خب پس اینو با این فرض میخوایم بریم جلو. اون موضوعی که من میخوام صحبت کنم بحث استخدامه، بحث در واقع به کارگیری آدم هاست. پس اولین چیزی که در به کارگیری آدم ها و استخدام آدم ها دوست داریم بدونیم اینه که دقیق بدونیم چه کسی رو میخوایم، برای چه کاری میخوایم. خب پس این جمله برای ما معنیش تا الان اینه. اگر میبینیم کسی موفقه، اگر آقای فنایی رو میبینیم که به واقع به قله کسب و کار و موفقیت نزدیک شده، برای ایشون دقیق آدم انتخاب کرده. کافی بود 5 نفر اولی که انتخاب میکرد 3 نفرشون 50% بودن. اصلا ممکن بود به همچین جایی برسه؟ نه. حالا چیکار کنیم؟ روششو ما امروز با هم در واقع مرور میکنیم. یه اسلایدی زیاد اسلاید برنامه ریزی میکنیم، جذب میکنیم، آموزش میدیم، نگهداری میکنیم، ارزیابی میکنیم. آدمایی که در واقع میگیریم و باشون کار میکنیم از این جنسن دیگه، بس مواظبشون باشیم. خب جذبشون کنیم، جذبشون کنیم. میخوام واسه مادر بزرگم توضیح بدم جذب نیروی انسانی یعنی چی. فکر کنیم هم جذب نیروی انسانی، جذب چی بشه؟ پول؟ جذب آموزش؟ جذب محیط کاری که آماده کردیم؟ جذب آینده‌ای که براش ساختیم؟ جذب چی باید بشه؟ دقیق، شفاف، روشن، هم برای خودمون و هم برای اونی که استخدام کردیم. نکته اصلیش این بود، برای خودمون باید شفاف بشه. آیا خودمون شفاف هست؟ کیا میدونن سال دیگه این موقع کسب و کارشون چه شکلیه؟ دست بالا. یه خورده کمه. خب بریم جلو. کسی که میخوایم جذبش کنیم، جانم از این میکروفون، این یه خورده ایراد داره. آقا میگن قطع بس میشه. اگه قطع بس نشه تا 2 دقیقه دیگه ادامه میدم. بله دوستان دقت کنین، کسی که در واقع میخواین جذبش کنین یه تفکری داریم راجع بهش. بالاخره دارایی شما رو میخواد مصرف کنه دیگه، مواد اولیه‌تون رو استفاده کنه، حقوق بگیره، درسته؟ نکته بعدی هزینه داره براتون، درسته؟ با هم بگین درسته. نکته بعدی منشأ هزینه و مقاومت، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی که اگه میخواین یه کاری کنین، کار جدید بکنین، کارمندتون میگه نه سخته، صبر کن، من مقاومت میکنه. خب کیا میگن درسته؟ پس شد مصرف کننده دارایی ها از فاکتورهای اصلی هزینه، منشأ هزینه و مقاومت. عاملی برای پیشبرد اهداف شرکت، یعنی شما هدف گذاشتید و هدایت میکنید که اون در واقع چیکار کنه، شرکت رو پیش ببره. منبعی برای بهره برداری، درسته؟ همه بگن درسته؟ وای به حالتون که درسته. یکی از عوامل تولید، دستگاه میخریم 5 میلیون، حقوق میدیم 5 میلیون، عوامل تولید، درسته؟ سرمایه‌ای مثل سایر تجهیزات، درسته؟ کیا میگن بله؟ کیا میگن نه؟ خب به این جملاتی که اینجا نوشته شده یه مقدار دقت کنید. اینها در واقع یه نگرشی نسبت شما با افرادی که جذب کردید. به این میگن نگرش سنتی به کارکنان. خب نتیجه چی میشه؟ چی میشه؟ کارمند دولت نمیشین، تولید کننده میشید، ولی تولیدتون، همه تون گفتید بله ها، محکم گفتید همه اینا رو بله بله، نتیجهش میشه این. خب حالا اگه اجازه بدید بریم سراغ نگرش نوین. بله بله، در زمان خودش خوب بوده، چون زمان خودش زمان خودش بوده. خب بریم یه ذره جلوتر ببینیم که خب میخوایم نگرشمون رو عوض کنیم از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. کی کمکمون میتونه بکنه؟ کوچ و شما. و شما به عنوان یک صاحب کسب و کار باید افرادی رو که جذب میکنید کوچشون کنید. چیکار کنید؟ نگاهتون رو عوض کنید. اونها اساس دارایی های نامشهود شما هست. اونها از زینفعان اصلی سازمان هستند. دوستان این نگرش ها نگرش های جدیدی است، نوین است. وقتی آدم استخدام میکنید بس اینجوری بهشون نگاه کنید. اگه اینجوری نگاه کنیم تو فرایند جذبمون کاملا متفاوت عمل میکنه. موتور تغییر و بهبود با تفکر نو هستند. عاملی برای پیشبرد اهداف مدیریت هستند. محملی برای یادگیری سازمانی هستند. دوستان تفاوت نگرش رو کاملا حس میکنید؟ کیا کامل میفهمن قصه چیه؟ میتونیم واسه مادر بزرگمون تعریف کنیم این تفاوتو؟ اونقدر شفاف متوجه میشیم که بتونیم تعریف کنیم؟ اونقدر متوجه میشیم که مهمترین عامل در بهبود عملکرد سازمان پرسنلمون هستن، نه تجهیزاتمون، نه مشتریمون، نه پولمون. و آخرین جمله، ارزشمندترین سرمایه با بیشترین ارزش افزوده. چند نفر اینجا هستن که دستاتون میبرین بالا؟ سوال اینه آقای فنایی واقعا به این جمله اعتقاد دارد یا ندارد؟ کسایی که میگن دارد دستشون رو بالا. جمله اینه، ارزشمندترین سرمایه با بیشترین ارزش افزوده. آقای فنایی دست خودشون مرده بالا. امروز یاد گرفتیم آقای فنایی که این جملات میتونه یک نگرش نوین باشه و ما در ایران میتونیم استفاده کنیم. خب نتیجهش میشه چی؟ بیام به آقای فنایی سری هفته ها. خب پس فرق این دوتا نگرش رو فهمیدیم. دوستان دقت کنن، وقتی آدم جذب میکنن، وقتی کارمند جذب میکنن، وقتی کارشناس جذب میکنن، وقتی مدیر جذب میکنن، این نگرش ها رو باید بهش منتقل کنن، اونجوری بتونن توضیح بدن، اونطور برای خودشون شفاف باشه که چی؟ انگار میخوام برای مادر بزرگشون یک مطلبی رو جدید بیان بکنم. حالا میخوایم آدم انتخاب کنیم، بهترین انتخاب رو میخوایم بکنیم. بین دو نفر کدوم؟ بین سه نفر کدوم؟ بین ده نفری که رزومه میفرستن کدوم؟ فرصتمون میمونه کمه، وگرنه یه چند تا مسابقه و سرگرمی و اینا را میداختیم. خب دوستان دقت کنن، ما میخوایم یه تطابقی بدیم بین اونی که جذبش میکنیم، بین اونی که استخدامش میکنیم، بین اونی که به کار میگماریم با شغلی که میخوایم بهش بدیم. کاملا شفاف باید بدونیم شغلش چیه. کاملا شفاف باید بدونیم اون شغل چه شکلیه، الان چه شکلیه، هفته دیگه چه شکلیه، سال دیگه چه شکلیه، و اون شاغلی که براش انتخاب میکنیم الان چه شکلی باید باشه، سال دیگه باید چه شکلی باشه. و آقای فنایی فکر کنم تا چندین سال بعد شغل و شاغل رو دقیقا میدونه چیه، که اگر نمیدونست نمیتونست به اینجا برسه. آقای فنایی شما اون لیموزینی که تو نیویورک میاد دنبالتون حتی میدونید از سمت چپ لیموزین وارد چین یا از سمت راستش؟ رویز رویز یا لیموزین بود؟ حالا فرق نمی‌کنه. حالا ما دوستان دست راستتون رو بیارین بالا، به این انگشتاتون نگاه کنین، انگشتاتون رو ببینین. انگشت کوچک نیاز شما چیست؟ نیاز اون کسی که استخدام میکنید چیست؟ انگشت دوم ارزش، انگشت سوم انگیزه، انگشت چهارم استعداد، و انگشت پنجم علاقه. خودتون میدونید چه خبره؟ خودتون تو محیط کارتونی همچین کلماتی رو باش، و اونی که جذب میکنید باید بدونید چه نیازی داره، چه ارزش هایی تو ذهنشه، با چه انگیزه ای میاد محیط کار شما. تو این مدت چند جلسه، 7-8 جلسه با دوستان صحبت میکردیم، دوستان میگفتن آره تو منابع انسانی خوندی 2 ماه اومده طرف رفته. گفتم خب چرا رفته؟ نمیدونم. جیو شما میدونید؟ من به سوال بزنم؟ شما چه کسی رو میخواین استخدام کنید؟ بگید. پخش کتاب. خب برای پخش کتاب یه شغل بگین. من کوچ هم دیگه، من که نمیدونم، من سوال میکنم. بازاریاب کتاب. بازاریاب کتاب روز اول که استخدام میکنید کارمند استخدام میکنید یا کارشناس، یا کارشناس مسئول یا رئیس یا مدیر، کدومش؟ کارمند. کارمند واسه اینکه کارشناس بشه چه فرقی میکنه؟ چه کارهایی باید بکنید؟ و اگه کارشناس شد، کارشناس مسئول، اگه شد مدیر پخش، فرقش چیه؟ تو ذهن شما الان چقدر اطلاعات هست؟ چقدر نیاز شما مشخصا شفاف، روشن، جوری که واسه مادر بزرگتون توضیح بدید، اینقدر شفاف و روشن درسته؟ چقدر هست؟ هر چقدر خوبتر انتخاب بهتر. حرف همینه. و اگه نمیدونیم، خب حالا ایشالله خوب در میاد از آب، یه هندونه در بسته است. دوستان، شغل شاغل، شغل شاغل در ذهن ما باید تطابقش مثل دست چپ و راست باشه. دیگه از این تطابق بهتر دیگه من نتونستم مثال بزنم. آیا شاغلی که شما باش میخواید تعامل کنید، جذبش کنید، اخراجش کنید، با اون شغلی که براش دیدید، یه موقع است این شغله اینجوریه، شاغله اینجوریه، اب نداره، بعد از یه مدتی دستور عمل واسش می‌نویسید، فرم واسه اون شغل درست می‌کنید و تطابقش رو با اون شاغل مشخص می‌کنید. یه موقع از شاغل رو انتخاب می‌کنید، شاغل رو انتخاب می‌کنید و شغله اینه، اون شاغل می‌فرستید آموزش، بهش انگیزه میدید، آینده رو واسش تعریف می‌کنید و تطابق رو. خب یه موقع از شغل اینه، شاغل اینه، انتخاب شماست، این به این نمیخوره. بعد صبح تا شب چیکار کنیم؟ بزنیم تو سر خودمون. یه روز میگه حقوقم، یه روز میگه بیمه، یه روز میگه عروسی، یه روز میگه عزا، یه روز میگه نمیتونم، یه روز میگه میتونم. انرژی که باید میگذاشتید برای رشد و از بذارید برای حذف. خب پس قبل از این که کسی رو انتخاب کنید، باید شغلهاتون رو و شغلهای سازمانی خودتون رو شفاف شفاف، روشن روشن بدونید. خب قاطعاً مسیر جذب یک نفر با یک سوال و دو سوال و خوندن رزومه نیست. الان رزومه ها پره، همه آی سی دی ال بلدن، همه مهندسن، همه دکترن، همه اینقدر دانشگاه الحمدلله ریخته تو مملکت که با مدرک تحصیلی یا با اون موشن هایی که در واقع هممون میدونیم موشنه، شما نمیتونید و نباید جذب رو انجام بدید. جذب خوب شرط اولش چی بود؟ که شغلی که میخواید برای شاغل پیدا کنید، شغله رو کامل و شفاف و روشن خودتون بدونید. قصه چیه؟ خودتون بدونید امسال با سال بعد، این هفته با هفته بعد، چون نیاز تغییر میکنه، ارزش ها تغییر میکنه، انگیزه ها تغییر میکنه، علایق تغییر میکنه. اونی که تغییر نمیکنه چی بود؟ استعداد. خب میرسیم بهش. پس مسیر انتخاب افراد در سازمان شما یه مسیر مشخصیه. رزومه یکی از مراحلشه. این که بدونیم چه آدمی رو بس انتخاب کنیم، چه شخصیتی داره، آیا این شخصیت به اون کار تطابق داره یا نداره، اون نوع رفتار با اون رفتار سازمانی که اون شغل میطلبه میخوره یا نمیخوره، اینها رو مرحله به مرحله باید چیکار کنین؟ پیگیری کنید، بررسی کنید، فیلتر کنید و آدم‌ها رو به درست‌ترین وجه ممکن با حد اکثر تطابق انتخاب کنید. خب بس بشناسیم طرف رو. یادتونه تست MBTI آقای غلامی میخواست، آقای محبت میخواست بگیره؟ چند نفر بالاخره تست MBTI زدم؟ 1, 2, 3, 4, 5 همین؟
مگه من باید بفرستم؟ خودتون عامل باشین، ولی همین الان میذارم تو کانال.
دوستان 10 جلسه گذشته یه تست MBTI بوده، چند تا تست دیگه هست؟ 26 تا تست دیگه هست. باور کنید چند وقت پیش چهره ایشون این شکلی بود. نکنید این کارو. همین قصه برای افراد سازمان شما هم هست. اگر وعده ای میدید عمل کنید. خداییش خوشتیپ بوده، الان هم خوشتیپه. نفهمیدم چی بود. خب یه تست دیگه ای هست به اسم تست کلیفتون گالوب، در واقع به نظر من یکی
گذاشتم تو کانال،
تست MBTI گذاشتم تو کانال، عکسشونو نه ها، تست تست گلیفتو، در واقع تست گالوب معروفه. 40 سال تحقیق شده، با 1,000,000 کارمند مصاحبه شده، بیش از 80,000 تست از مدیران گرفته شده، نمونه گیری شده از 8,000 واحد کسب و کار و بیش از 2,000,000 مصاحبه عمیق با افراد دارای سبک زندگی مختلف. چی میگه این تست؟ همه دست راستشون رو بیارن بالا. چه جالب، همه تون میشناسید دست راست چیه. چه جالب، کی بهتون یاد داده؟ خب استعداد اولتون چیه؟ کی میدونه؟ دست راستتون رو میدونی؟ استعداد اولتون رو نمیدونی. تست گالوب میگه 5 استعداد اول از 34 استعداد شما اگر شناسایی بشه و روش سرمایه گذاری بشود میشود نقطه قوت، و اگر شما به عنوان رهبر سازمان، شما به عنوان صاحب کسب و کار، اون کسی رو که جذب میکنید تشخیص ندید استعدادش چیه. آخه میدونید وقتی استعداد یکی رو میشناسید، وقتی خودتون میدونید چه استعدادی دارید، وقتی تو اون زمینه کار میکنید خسته نمیشین، حد اکثر خلاقیت رو به کار میبرید. بله خیلی از ماها شاید با استعداد 15ممون داریم کار میکنیم، با استعداد 20ممون داریم کار میکنیم، اشکالی هم نداره، ولی خسته میشیم. وقتی خسته میشیم بدونیم یه جای کار ایراد داره. گالوب میگه آقا 5 تا اولو بشناس، سرمایه گذاری کن، اون استعدادهای برترتو تبدیل کن به نقاط قوتت. خب هم برای خودتون هم برای کسایی که استخدام میکنید. و اگر استعدادتون رو و استعداد افراد سازمانتون رو شناختید، بر اساس محور علاقه معلوم میشه راجع به چی باید سرمایه گذاری کنید. حتما آقای فنایی قصه های متفاوت و زیادی دارن در رابطه با اینکه چجوری رو افرادشون سرمایه گذاری کردن، کارمندهاشون و کارشناس، کارشناساشون و کارشناس مسئول، رئیس، مدیر، عضو هیئت مدیره کردن. شفاف شفاف میدونن و الان میتونن برای مادر بزرگ تعریف کنن. آیا برای شما انقدر شفاف هست؟ پس استعدادمون بشناسیم و چی؟ هیچی تست گالوپ رو بزنید؟ شما MBTI رو نمیزنید آخه. 26 تا تست دیگه هم هست، مگم لاغل MBTI رو بزنید لطفاً، تست گالوپ هم لطفاً بزنید. ساده زیاد شد، خیلی شفاف. میخوایم انتخاب برتر کنیم، میخوایم بین گلها گل محمدی رو انتخاب کنیم. چی بپرسیم؟ اونی که اومده رزومش خوب بوده، اونی که فهمیدیم استعدادش چیه، اونی که تطابق شغل و شاغل رو حدس میزنیم درسته، تو مصاحبه ازش چی بپرسیم؟ به نظر من اینه مهمترین سوال مصاحبه. کی میدونه مهمترین سوال مصاحبه چیه؟ دوستان مصاحبه نرفتن؟ چه سوالی پرسیدن ازتون؟ هدف چیه که پاشتی اومدی؟ پول. دولتی چرا ما رو باید استخدام کنی؟ اگه اینجا استخدام شی دو سال بعد خودتو کجا می‌بینی؟ سوار یه BMW مثلا. حله؟ چرا این شغل و این شرکت انتخاب کردی؟ هیچی کارگیرم نیومد، شما روزنامه زده بودید ما اومدیم. خدا معرفی کنم، من انیشترم. حله؟ برای شرکت من چه کاری میتونی انجام بدی؟ هزار تا کار، انقدر قشنگ تعریف میکنه. علاقم پوله. چطور شد به این نتیجه رسیدی که بیای اینجا؟ هیچی کار دنبال کار میگشتم، یکی از انتخابام اینجا بود اومدم. سوال قدرتمند چیه؟ شما الان دیگه کوچید دیگه. سوال قدرتمندی که از فردی که جلوتون نشسته. خب سوالی که قدرتمنده اولیش اینه، وقتی شروع میکنه به توضیح دادن که کارهای خوب زندگی من اینه، شما به عنوان یک کوچ بعد شروع کنید به قلاب انداختن به کلماتی که داره میگه. توش بعد کشف کنید چه استعدادی داره، چه علاقه‌ای، چه انگیزه‌ای، چه نیازی. یادتون به این دستتون باش، چه کارهایی را به خوبی انجام داده ای. الان شما کوچید و میدونید این سوال چقدر قدرتمنده، چقدر برای تطابق شغل و شاغل اثر بخشه. این در دنبالش میاد، به اون قدرت نیست، ولی چه کارهایی رو اگر میتونستی دوباره انجام بدی. یعنی یه کاری رو قبلا کردم، الان حالا فهمیدم استعدادم چیه، حالا فهمیدم انگیزم چیه، حالا فهمیدم اون جایی که باشم و حالم خیلی خوب باشه کجاست. و سوال بعدی، دوست داری برای کدام پیشرفت برای خود جشن بگیری؟ این یعنی اینکه سقف انتظارت کجاست. اگه سقفت پرایده و من میخوام BMW بسازم، نه یا تو کجا جشن میگیری؟ میخوایم ببینیم انگیزش چیه. این میشه که در واقع بین گلها گل محمدی انتخاب میشه. خب یه صحبتی قبلا کرده بودیم، اگر یه نفر کوه نورده حتما استخدامش کنید. چرا؟ کی یادشه؟ چون به تنهایی صعود میکنه و منتظر کمک نیست. دوستان کدوم در واقع دارید تو کسب و کارتون کسی که کوهنورد باشه؟ 1 2 3 کسایی که غیر کوهنورد دارن کیان؟ یه خورده تعداد زیادتره. انشالله دفعه بعد که پرسیدم تعداد کوهنورداتون بیشتر باشه. پس به تنهایی کارها رو انجام میده. و خصلت دوم کوهنورد، به تنهایی به هدف میرسه. شما کافیه واسش بگی هدف شرکت اینه، خودش دیگه میره دیگه. به هدف میرسه و به تنهایی این کار رو میکنه. پس دنبال کوهنوردا میگردیم تو مصاحبه. خب چی؟ خانم‌ها که کوهنوردترن، خانم‌ها که کوهنوردترن. تو سازمان ما اینجوریه که بعد بالانس بین خانم‌ها و آقایون یه نسبتی باشه. این در شرکت‌های خارجی یه خورده جدیه ها، این بحث خانم‌ها و آقایون. حضور خانم‌ها و حضور آقایون و نسبت اونها در رابطه با اشتغال، در رابطه با شغل، در رابطه با تطابق شغل و شاغل، در رابطه با تغییر فرهنگ. دوستان یک کوه اینجاست، میخوایم ببینیم سال اول، سال دوم، مسیر، رشد، آیا اینها رو میدونیم یا نمیدونیم؟ آیا شما باید تا قله رو مسیر رو بشناسید؟ حتما نه. چی رو باید بشناسیم؟ یه چراغ قوه داشته باشیم کافیه، فقط نباید چراغ قوه‌مون رو خاموش کنیم. کی باید چراغ قوه‌مون رو خاموش کنیم؟ وقتی که نه حرف میتونیم بزنیم، نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم بشنویم. حله؟ پس چراغ قوه‌ای که ما رو به قله میرسونه همیشه باید روشن باشه. ماشین اینو خریدم دیگه تمومه، اینو نمیدونم پرسنلم شدن 1000 نفر دیگه خله، نمیدونم این دیگه. بعضی ها دیدیم ما سقف زندگی رو کوتاه میگیریم دیگه، بعد این سقف زندگی کوتاه رو میخوایم منتقل کنیم به افراد زیر دستمون، اونا دیگه هیچی دیگه هستن. خب باید فکر کنیم کجا میخواییم بریم، چیکار میخواییم بکنیم. یه الگویی که در واقع حالا بعدن این اسلاید رو خواهید خوند و یه خورده با کلماتش آشنا میشید، خواهشم اینه که دوستانی که کمک بودن برای زبان انگلیسی بقیه کمک کنن. در واقع ما دنبال مسیر و طراحی مسیر شغلیمون باید یه خورده انرژی بذاریم، هم برای خودمون هم برای پرسنلمون. این که بدونیم در واقع برنامه های شرکت چیه، شغلها کدومه، نردبان های شغلی چیه، کلماتی که اینجا هست، مهارت ها، عمل کرد ها، کلمات خیلی خوبی هست اینجا. در بیزنس کوچینگ یکی از چالش های من و مسیح همینه. من میگم بیزنس کوچینگ، کریر کوچینگ، میگه اینقدر تقسیم بندی نکن، انقدر کاملگرا نباش، کریرم جز بیزینس دیگه. میگم راست میگه، ولی الگوی ذهنی من فعلا اینه. من اگه بخوام سعیدو استخدام کنم، بس بهش بگم سعید سال اول این کارا رو باید بکنی با این مهارت ها، سال دوم این، سال سوم شرکت به اینجا رسید و میشینیم دوباره با هم صحبت میکنیم. یعنی یه کریر پلنی باید بهش بگم. خب من میگم اونم میشنوه. حله؟ مسئله نداریم؟ تمامه؟ هرچی من گفتم سعید قبول میکنه؟ من و سعید باید با هم صحبت کنیم. کلماتی که تو ذهن منه ممکنه سعید قبول کنه، ولی اون کلمات شاید در ذهن سعید یک معنی دیگه‌ای بده. من باید به عنوان یک همکار، یک دوست، یک مشوق و یک همراه مطمئن و مهمتر از همه یک گوش شنوا باشم برای سعید. چرا؟ چرا؟ برای تطابق بیشتر شغل و شاغل، برای اینکه انگیزه ها، نیاز ها، ارزش ها و علایق اونو بفهمم. دوستان این یادتون باش، تطابق شغل و شاغل یادتون نره. و شما فقط با این ابزار میتونید، فقط با این ابزار میتونید کاملا بفهمید این ماه، ماه بعد، سال بعد، آیا اون همراه شما هست یا نیست. ابزاری که الان داریم یاد میگیریم به بهترین نحوش. خب کم کم میریم یه کار. چند دقیقه وقت داریم آقای؟ نیم ساعت، عالیه. خب شما کدومین؟ ماهی قرمزه. ماهی قرمزه از همین بزرگتره؟ از همه چشاش بازتره؟ یکی گفت لیدره، پیشروه، صاحب کسب و کارتون شمایید. صاحبان کسب و کار چجوری باید فکر کنن؟ یه خورده ریز عذرخواهی میکنم، اون انتها میبینن، فرصت خلق میکنن. ای صاحبان کسب و کار، هفته یه فرصت، هفته دو تا فرصت، فرصت خلق کنید. دیگه چیکار میکنن؟ هم تصویر میسازند، هم طراحی میکنند و مهمتر از همه توانمندی اجرا دارن. یعنی اگر من اینجا وایسم بگم آره من یه روزی پرسنلم میان تو نیویورک دنبالم، سوار لیموزین، میگم بابا آقای فنایی که گفت توان اجرا داشت، پس توان اجرا مهمه. خیال پردازی نمیخوایم بکنیم، تصویرسازی، طراحی و توانمندی. به صورت ذاتی تولید دوست داشتن میکنند. خدا وکیلی هممون عاشق آقای فنایی است. مگه چیکار کرد؟ هدیه واسم خرید؟ نه، یک باورایی رو به اشتراک گذاشت که عاشقش شدیم. جانم بگو. فرصت کسب و کار، فرصت رشد. اگه شما میگید همه اینا باید باشه، همه اینا باید برای آقای علی سهرابی باشه، شاید یکی دیگه بگه نه، فرصت پول در آوردن. من نمیدونم. فرصت خلق میکنن، سقف کسب و کار رو پایین نمیارن، بالاتر میبرن. حالا سقف کسب و کار شما بگید چیه؟ پول در آوردن، جذب پرسنل بیشتره، فرصت خلق میکنن. الان آقای فنایی چند تا فرصت خلق کردن؟ 15. 15 تا شرکت. در به هدف رسیدن اتحاد تولید میکنن. دیدیم بعضی وقتا تو هیئت مدیره یکی چپ میره، یکی راست میره، یکی نشسته خمیازه میکشه، چه خبره؟ چجوری اتحاد تولید میکنن؟ خب معلومه وقتی فرصت خلق میکنن، وقتی به صورت ذاتی تولید دوست داشتن میکنن، وقتی آینده رو تصور میکنن و تصویر سازی میکنن و توان اجرایی رو به اثبات میرسونن، حتما و حتما اتحاد تولید میشه. دیدید خانم محجوب حرکتاش، حرکت محبت، حرکت مسیح، حرکت اسکندر، چه اتحادی. خب نتیجهش میشه همین. خب آیا تو کسب و کار شما اتحاد تولید شده؟ کسایی که تولید میتونن بکنن کیان؟ کسایی که تولید کردن کیان؟ پس تمرین باید بکنی. آقا حله؟ کار نمی کنه؟ شما یک کاری داری می کنی؟ الان محبت داره اتحاد ایجاد کنه. بدم؟ جونم میشی خالی بند. آقا میخوایم بشیم گوگل، بچه ها بیاین. چجوری؟ نمیدونم، یا یکی میپرسیم. خالی بندیه دیگه، توان اجرا باید داشته باشه. آقا بریم. سوال قدرتمند طراحی میکنن. دوستان شما الان میدونید سوال قدرتمند چیه و چقدر کمک میکنه واسه افراد زیر دستتون. محمد علی کلی واسه خود من جالبه، یه شعاری داره ایشون، میگه وقتی دیگه نمیتونستم حرکت کنم، وقتی دیگه تمرینا رو انقدر انجام داده بودم که دیگه جونی تو بدنم نبود، تازه شروع میکردم به شمردن. این یه چیزی ورای انضباط شخصیه، من نمیدونم چیه. توانمندی اجرا. فرگوسن 27-28 سال منچستر یونایتد رو تو صدر نگه می‌داره. اتحاد تولید کرده، دوست داشتن کی 4-5 میلیون یورو طرف میگرفته اومده پلویشون. این بابا حالا این گفته انضباط فردی، چه میدونم پنج شنبه جمعه بیا تمرین، شنبه یه شنبه. فرگوسن چیکار کرده؟ دوست داشت اتحاد، از این اتحاد بالاتر. خب بریم بعدی. خوش کلامند، داستان آینده را زیبا توصیف می‌کنند. دوستان اگه بخواین آدم درستی جذب کنید، باید تمرین اینجور بودن رو داشته باشید. چقدر خوب شد امروز آقای فنایی رو همتون دیدید. می‌بینید تک تک این موارد رو ایشون داشت. و اگر اینجوری نبود و اگر این توانمندی رو نداشت، اون آدم‌ها جذب نمی‌شدن. موهای بعد یه تست MBTI بزن. بریم. پیشبینی درست میکنند، آینده را میقاپند. آینده را میقاپند. مسائل آینده را میبینند و مسئولیت حل آن را میپذیرند. دیدین کسی که جلو تو کوهنوردی جلو میره همه دنبالش میرن؟ اصلا کسی فکر نمیکنه این درست میره، جلو میره تو دره. مسئولیت پذیرفتن. دوستان شما مسئولیت خانواده های زیر دستانتون به عهدتونه. نسل بعد از به عهده شماست. 10 تا کارگر دارین، نسل 10 تا کارگر دست شماست. مسئولیت بپذیرید. تطابق شغل و شاغل، نیاز، ارزش، انگیزه، علاقه، استعداد، استعداداشون رو بیابید. طراحی بین شرایط حال و آینده میکنن، پل میزنند. اسم این پل رو کی میدونه چیه؟ یه بار دیگه بخونیم. طراحی بین شرایط حال و آینده، اسم این پل هست انضباط فردی. اگر انضباط فردی ندارید، خواهشاً اولین کاری که میکنید انضباط فردیتون رو بالا ببرید. نمیخواد تصویر سازی آینده، دروغ میشه. جامعه دورشان را نسبت به عقاید خود و باورهای خود اهلی میکنه. آقای فرگوسن چیکار کرده؟ گفته بیاید میخواییم بشیم صدر نشین. یه سال، دو سال، 27 سال. این یعنی چی؟ یعنی کادر مربیگری، مدیریت، هر کسی تو منچستر یونایتد بوده، هر کسی تو انگلیس بوده، باورهای خود اهلی میکنه. و مهمتر و مهمتر و مهمتر از همه، آینده را آلوده نمی بینند. دوستان اگر آینده را ما آلوده ببینیم نمی تونیم خلاق باشیم. من می دونم توی این مملکت نمیشه. من می دونم آقا کارگره شاخ می شه واسط. نکن، نری دستگاه حرفه‌ای بخری ها، کسی نیست تعمیر کنه، فوقش یه 2 سالم کار بکنه. دوستان آینده را باید سفید سفید ببینید. کسی پرسید چرا به این بوم کسب و کار میگن بوم؟ چرا نگفتن مثلا بیزینس پیج، صفحه بیزینس؟ و اینکه قراره نقاشی آینده تون رو این بوم کسب و کار طراحی کنید. وایت کنواس، بوم سفید. کسب و کار شما باید خلق بشه. بگید نمیدونم آره این فلانی هم این کارو کرد، یهو از فرمانداری اومدن کاسه گوزشو جمع. خب همچین تفکری نمیذاره شما موفق بشید. یکی اون آدمایی که خیلی من واسم جالب بود، با دوستانم کمی گپ زدیم راجع بهش، میکلانج. ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها به یک تخت سنگ نگاه می‌کنه. چی میبینه تو این؟ اونقدر خوب تصویر سازی میکنه، اونقدر خوب طراحی میکنه، اونقدر توان اجراییش رو بالا میبره که وقتی اون قلم چکشش رو برمیداره و شروع میکنه به کوبیدن به سنگ، آقا یه ذره کم و زیاد بزنه چش مجسمه موسی میره. چی میبینه؟ چجوری تصویر سازی کرده؟ توان اجرایی. دوستان دقت کنید، آیا اینقدر خوب شغلها رو میشناسید؟ باید قلم و چکش بردارید، شغلهای سازمانی خودتون رو بتراشید دقیق. اگر دقیق بتراشید دقیق هم آدم انتخاب میکنید. خب کوچهای عزیز یه زحمت بکشن میز رو هدایت کنن، این چهار تا بزرگوار اسماشون رو بنویسن، میخوایم تمرین کنیم. بنویسین دیگه اسم اینا رو دیگه. محمد علی کلی، استیو جابز، میکلانج، فرگوسن. هر کدوم از اینا رو ببینیم به کدوم از این جملات میخوره. 5 دقیقه خوبه دیگه. هر میزی تموم کرد من اجازه دارم بخونم. اونی که هم مجسمه سازی بود هم نقاش بود داوینچی بود. نوشتین؟ دوستا اینا که دارین می نویسین مشقتونه ها، همچین ساده نگیرین، باید این شکلی بشوید. این جملات به کدوم از اون افراد بیشتر میخوره؟ بزرگترش میشه کرد یا نه؟ من واقعا شرمندم. آقای محبت غلامی شاید بیشتر از 10 دفعه من گفت ممر رضا اینا ریزه. باز من ببخشید. یه بار میخونم از اون بالا تا پایین، سریع بنویسیم تا بعد اینکه من خوندم دیگه وقت تمومه. آینده را آلوده نمیبینند، طراحی بین شرایط حال آینده یه پل میزنن. بین فرگوسن، استیو جابز، میکلانج و محمد کلی کدوم آینده رو آلوده نمیدیده؟ دوستان دقت کنین، کدوم از دوستان آینده کسب و کار خودش رو آلوده نمیبینه؟ همه تون. مرس. خب نوشتین؟ کدوم اینا به استیو جابز نمیخوره؟ دوستان اگر معتقدین همشون به استیو جابز میخوره، لطفاً همشون رو شفاف روشن مشق کنید. درسته؟ خب بعدی بریم. من عذرخواهی میکنم، ما این وقفه‌ای که افتاد تقصیر منه. خب از میزای جلو که دیدن شروع میکنیم. به من بدین؟ نوشتی؟ کسی کامل نوشته بده؟ بابا دیگه شما که میدین بیان بیدین ابن عره. استیو جابز پیشبینی درست میکند، آینده را میقاپد. میکلانج هم تصویر سازی میکنه، واقعا میکلانج هم تصویر سازی میکند هم طراحی میکند، مهمتر از همه توانمندی اجرا داره. کلی به طور ذاتی تولید دوست داشتن میکند. فرگوسن جامعه دورشان را دقیقا. مرسی. به نظرم همش به همشون میخوره. در درسته همش میخوره، منتها بعضیاش بد میخوره. آینده را میقاپد استیو جابز، طراحی، تصویرسازی، توان اجرا میکلانج، انضباط فردی محمد علی کلی. فرگوسن خوش کلام است، داستان آینده را زیبا تعریف. خب بریم. همه نوشتن؟ مرسی آیه غلامی. دوستان همه نوشتن دیگه، کسی سوال خاصی نداره این مرحله رد شیم؟ بله. کسایی که نوشتن دستا بالا. عقبی ها ننوشتن من عذرخواهی میکنم، تقصیر من. بله. خانم محجوب میگه چون همه اینا در من هست من دیگه. حتما همینطوره. خب دوستان، هم خودتون کلام آخر، هم خودتون هم پرسنلتون اگر تا اینجای مسیر بتونید بیاید تطابق شغل و شاغل، نیاز و ارزش و انگیزه و استعداد و علاقه و و و و هرچی که گفته شد انجام بدید، آب و میرید بالا و سال دیگه تف عید ایشالله اینجا هم دیگر رو میبینیم و یا اگر آب و اگر بالا نرید، پرسنلتون اگر بالا نیان اوت. اینجا کجاست؟ همون جای قبلی. دوستان از امروز نه، از شنبه شعار سازمانیتون باشه آب اور اوت، هم برای خودتون هم برای پرسنلتون. شما هم اگر رشد نکنید اوت و بریم بیرون. من فکر کنم دیگه میشه واسه مادر بزرگا تعریف کرد دیگه، خیلی ساده است. کیا متوجه نشدن، کیا متوجه شدن؟ اوت آب همه چی. خب متشکرم، ممنونم.